بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با توریه بود که مباحثی مطرح شد و ما اثبات کردیم که توریه کذبون عرفن توریه همان حکم کذب رو داره، لیکن اخف مراتب کذب است، یعنی یه مرتبه خفیفی از کذب هست ولی مصداق کذب. همونطور که کذب حرام است، توریه هم حرام است، و هر جا که کذب جایز است، توریه هم جایز است، و هر جا کذب واجب شد، توریه جایز می شود. این یک مطلب که در مباحث گذشته مطرح شد. و نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که جواز الکذب عند الضروره، در موقع ضرورت کذب جایز است، به نتیجه توریه هم جایز خواهد بود. و روایاتی رو ما در این زمینه بیان کردیم که عند الضروره کذب جایزه. یکی از روایاتی که در این بحث ذکر شد، روایتی بود که قال رسول الله احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل، و چند روایتی بود که ذکر شد. یکی از روایاتی که امروز مورد بحث ماست این است که قال الصادق علیه السلام، استدعای من این است که رفقای عزیز، فضلای عزیز، نوشته ما رو داشته باشید که ما گاهی در معنا کردن روایات دقت بکنیم که عبارات روایات رو بفهمیم. در صفحه 975 ما روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردیم. قال صادق علیه السلام الیمین علی وجهین احدهما ان یحلف الرجل علی شیء لا یلزمه ان یفعل فیحلف انه یفعل ذلک الشیء. امام صادق علیه السلام طبق این روایت می‌فرمایند یمین و قسم خوردن بر دو وجه. یادتون هست که ما در مورد یمین تذکر دادیم که در کسی که می‌خواد قسم دروغ بخوره توریه بکنه بهتر است، چون توریه اخف مراتب کذبه. در موقع قسم خوردن توریه بهتر از دروغه. چرا؟ به جهت اینکه اولا توریه اخف مراتب کذبه، و ثانیا وقتی شما توریه کردید اراده جدی ندارید، وقتی اراده جدی نداشتید اون حلف تحقق پیدا نمی کنه، چون حلف در جایی تحقق پیدا می کنه که اراده استعمالی با اراده جدی مطابق باشه. اما اگر اراده جدی با اراده استعمالی مطابق نباشه اصلا حلف تحقق پیدا نمیکنه در خارج. آقا امام صادق علیه السلام طبق این روایت میفرماید الیمین و علی وجهین، قسم خوردن بر دو وجه، احدهما ان یحلف الرجل علی شیء لا یلزمه ان یفعل. شما قسم میخورید که والله و بالله من نماز شب میخونم، نماز شب هم دیگه ترک نخواهد شد. خب این یک امر مستحبی است، شما نذر قسم میخورید که این مستحب رو انجام بدید. احدهما ان یحلف الرجل علا شیء لا یلزمه ان یفعل، که لازم نیست انجام بده. لا یلزمه ان یفعل یعنی چه؟ یعنی بالاش میتونید بنویسید غیر واجب، چیزی که واجب نیست، مثل صلات لیل، نماز شب. قسم میخورید که خدایا من تعهد میکنم، قسم میخورم که نماز شبم ترک نشی. فیحلف انه یفعل ذلك الشیء، قسم میخورید که این کار نماز شب رو انجام میدم. این او یحلف علی ما یلزمه، یا یک کسی کاهل الصلات، نماز صبحش قضا میشه، نماز صبحش رو گاهی قضا میکنه، قسم میخوره که من نماز صبح هم باید سر وقت بخونم. خب اگر این نماز صبحش قضا بشه کفاره داره، پس بر امر واجب هم میشه قسم خورد. یکی امریست که واجبه، شما با قسم رو تأکید میکنید که من حتما نماز صبح همو باید بخونم، قسم میخورم که نماز صبح همو میخونم. خب اگه یه شبی یه روزی نماز صبحتون قضا شد باید کفاره بدید. او یحلف علی ما یلزمه ان یفعل، بالای ما یلزمه ان یفعل میتونید بنویسید واجب، یعنی یه واجبی رو قسم میخورید که انجامش بدید. خب خود واجبو که باید انجام داد، قسم خوردن چی میشه؟ تأکید میشه. اگه یه موقع نماز صبحتون رو نخوندید هم قضا باید بکنید هم کفاره باید بدید، چون قسم خوردید. فعلیه الکفاره اذا لم یفعله، اگر انجام ندادید باید کفاره بدید. خب این صورت اول یمین. والاخرى على ثلاثه اوجه، قسم دوم یمین سه وجه داره. فمنها، یکی از اون وجوه اینه ما یعجر الرجل علیه اذا حلف کاذبا. قسم دوم سه وجه داره. وجه اولش اینه اجر میدن به انسان اگر انسان قسم دروغ بخوره، قسم دروغ بخوری و خدا هم بهتی اجرم بده. یه صورت. صورت دوم و منها، میتونید بالای منها خط بکشید، و منها مالا کفارت علی ولا اجر له. بعضی قسم هاست که کفاره نداره اجرم نداره، اینم صورت وجه دوم. و منها وجه سوم مالا کفارت علی فیها والعقوبت فیها دخول النار، قسم میخورید کفاره نداره ولی عقوبتش آتش جهنمه. خب سه وجه در اینجا بیان شد، منهای اول، منهای دوم، منهای سوم. فاما التي يؤجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، اونی که اجر دارد اگر انسان قسم دروغ بخوره، ولا تلزمه الکفاره، و این قسم هیچ کفاره ای نداره، اجر داره. فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم، قسم بخورید که یک مسلمان رو نجات بدید با یک دروغ و قسم دروغ. یه قسم دروغ میخورید یه مسلمان رو نجات میدید. او خلاص مالهی من متعد یتعدی علیه، یا اینکه مالش رو نجات میدید از متعدی که بر او تعدی میکنه، ظالمی که بر او ظلم میکنه، حالا دزد باشه یا غیر دزد، من لسن او غیره. این یه صورت. و اما الذی لا کفاره علیه، اون قسمی که کفاره نداره ولی اجری هم نداره، ولا اجر له، کفاره نداره ولی اجری هم نداره. فهو ان یحلف الرجل على شیء، اون صورتی است که یک انسانی قسم میخوره بر چیزی، ثم یجد ما هو خیر من الیمین، بعد به راه بهتری رو پیدا میکنه. قسم میخوره که یک کاری انجام میدم، بعد یه راه بهتری پیدا میکنه که اون کار بهتر رو میخواد انجام بده. فیت رو کل یمین و یرجع الالذی هو خیر، برمیگرده به کار دیگری که بهتر از اونه. خب شما یه موقعی به یک موردی در نظر میگیرید که به او فرض کنید بر این که کمک کنید، یه محتاجتر از اون پیدا میکنید، میگید به اون که محتاجتره من این کمک رو میکنم. حالا طبق این روایت این کفاره نداره ولی اجرم نداره. و اما التی عقوبتها دخول النار، اون قسمی که عقوبتش دخول آتشه، کفاره نداره و اجرم نداره، تو آتش جهنم هم باید بسوزه. فهو ان یحلف الرجل على مار المال امرئ مسلم او على حقه ظلما، کسی به کسی میخواد ظلم کنه، قسم دروغ هم میخوره، میخواد مال مردم رو بخوره، قسم دروغ هم میخوره، این تو آتش جهنمه. فهو ان یحلف الرجل على مال امرئ مسلم، این علا یعنی بر ضرر، این علا رو خود خوب دقت کنید، یعنی بر ضرر مال مسلمان، یعنی ظلم میخواد بکنه بهش. او علا حقه ظلمن، ظلمن توضیح داده دیگه خودش، یعنی ظلم میکنه به یک کسی. فهازهی یمین قموس، اولا این یمین منعقد نمیشه و کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ چون یمین همیشه بر امور راجح تعلق میگیره، یا واجب باشه یا مستحب باشه، اما بر چیزی که حرامه اصلا یمین تحقق پیدا نمیکنه، پس کفاره نداره این یمین. فهازهی یمین قموس، یعنی دروغ، یک قسم دروغیه. توجب النار، موجب آتشه. ولا کفارت علیه فی دنیا، کفاره هم نداره. چرا کفاره نداره؟ چون اصلا یمین منعقد نمیشه. یا نذر و عهد و یمین در اموراتی است که یا واجب باشن یا مستحب باشن یا راجح باشن، پس کفاره نداره و عقوبت داره. خب این روایت توجه فرمودید که این روایتی است که سندش البته قوی نیست، ما نمیتونیم بگیم سندش درسته، ولی اون که صدوق نسبت داده به امام صادق. میدونید که یکی از مواردی که بعضی از بزرگان به اون سند اعتماد کردن اینه که مرحوم صدوق بدون واسطه مستقیم نسبت بده به امام صادق، میگه قال صادق علیه السلام، اینا بعضی آمدن این روایات رو پذیرفتن، گفتن ولو سند ضعیفه، ولی چون مرحوم صدوق مستقیم نسبت به امام صادق داده، سندش رو بعضی ها پذیرفتن. خب البته بعضی ها هم قبول ندارن. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمده این روایت رو ذکر کرده و استدلال هم کرده. خب این روایت میبینید مطلقه، نیامده بحث توریه رو مطرح کنه. کجای این روایت شما میبینید که از توریه اسم آورده باشه؟ دروغ بگو. وقتی که خلاص یک انسان مسلمانیه دروغ بگو، قسمم بخور. مال یک انسانی در خطره، دروغ بگو و مالش رو نجات بده، جانش رو نجات بده. آبروش هم همینطور، چه برای جان مردم، چه برای مال مردم، چه برای آبروی مردم، چه برای جان و مال و آبروی خودت و دیگران، شما میتونید قسم دروغ بخورید. جان رو حفظ کنید، مال رو حفظ کنید، آبرو رو حفظ کنید. از این روایت هم این استفاده شد، از اطلاق این روایت. خب اینم یک روایت. و منها صحیحت الحلبی، روایت دیگر صحیحه حلبی است که در صفحه 976 آقایون ببینید. ان الرجل یحلف لصاحب العشور یحرز بذلک ماله، یک شخصی قسم میخوره برای کسی که اومده مالیات بگیره برای سلطان جائر، یحرز بذلک ماله، برای اینکه مال خودش رو حفظ بکنه میگه ندارم، قسمم میخوره والله بالله تلا که به این ظالم مالیات نده. قال علیه السلام نعم، امام علیه السلام میفرماید بله اشکالی نداره. اینم یک روایت. روایت دیگر و منها موثقت و زراره، روایت موثقه زراره است که این روایت قبلی هم روایت معتبری بود، صحیح و سند بود. موثقه زراره که موثقه زراره هم باز سندش موثقه، که انه این روایت موثقه زراره احمد ابن عیسی، عرض کنم بر این که محمد ابن عیسی که امامی و ثقه است، سندش رو ما در پاورقی نوشتیم و سندش موثقه. عن ابی جعفر از امام باقر علیه الصلاة و السلام قال قلت انا نمر به هؤلاء القوم، یه شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، این سؤال رو مطرح کرد که ما مرور میکنیم به یک قومی که اینها ظالم هستند، میخوان اموال ما رو بگیرند. فیستحلفونا علی اموالنا، قسم میدن ما رو بر مال ما، میگن بر این که قسم بخورید که این مال شما نیست یا هست. ولقد ادینا زکاتها، ما این زکات مالمون رو دادیم. فقال یا زراره اذا خفت فحلف لهم بما شاءوا. امام باقر علیه السلام به زراره میفرماید ای زراره اگه ترسیدی قسم بخور، براشون هر چی گفتن، هر چی گفتن قسم بخور و خودت و مالت رو نجات بده. فقلت جعلت فداک به طلاق و اتاق قال به ما شاء. زراره سوال میکنه از امام باقر علیه السلام که اینا گاهی قسم میخورن که به طلاق زنت قسم بخور، به اتاق عبیدت قسم بخور، حضرت میفرماد هر چی گفتن قسم بخور نترس، هیچ مشکلی پیش نمیاد، جانت رو حفظ کن، مالت رو حفظ کن و قسم بخور هر چه اونها خواستن. خب این چیه؟ این روایت موثق هم هست. این دلالت میکنه بر وجوب، ببینید، امر دارد، احلف لهم بما شاءوا، امر بر وجوب حلف کاذبه، و در صورتی که خوف بر اموال باشه. خب اینم یک روایت، ولی میبینید در تمام این روایات هیچ اسمی از توریه برده نشده، فقط ضرورت وقتی اقتضا کرد شما میتونید دروغ بگید، قسم دروغم بخورید، هیچ مشکلی هم ندارید. لذا ما که بحث توریه رو مطرح میکنیم میگیم در موقع قسم خوردن رجحان داره توریه، واجب نیست. چرا؟ چون این روایات صریحا میفرماد اگه ترسیدی قسم دروغ بخور، هر چی گفتن قسم بخور، هیچ هم اسمی هم از توریه نیورده. خب جاش اگر توریه واجب باشه، اونم مثل زراره، به زراره بفرماید که قسم نخور، توریه کن، یا تو قسمم خوردی با توریه قسم بخور. این تذکرات رو در مقام بیان حضرت، ولی بیان نکرده، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، چطور امام بیان نکرده اگر توریه واجب بود؟ همه اینا کاشفه بر اینکه توریه واجب نیست. ممکنه شما بگید راجح هست در موقع قسم خوردن، اما واجب نیست. روایت دیگر روایتی است که قبلا باز خوندیم، سندش هم قبلا بررسی کردیم، و منها الحسن ابن علی ابن فضال، که عرض کنم بر این که این فتحی مذهب ولی ثقه است، از اصحاب اجماع بعضی ها قبولش کردن به عنوان اصحاب اجماع، و فضالت ابن و فضاله عن ابن بکیر. فضاله هم فضالت ابن ایوب که امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع بنابر نظر بعضی ها. عن ابن بکیر، ابن بکیر هم که ابن عبدالله ابن بکیر ابن اعیان فتحی مذهبه، اونم بعضی ها از اصحاب اجماع شمردن ولی ثقه است. عن زراره، خب زراره که از اصحاب اجماع همه قبولش دارن، قال قلت لابی جعفر، گفتم به امام باقر علیه السلام که نمر بالمال علی العشار، مرور میکنیم با مالمون بر مالیاتگیرها، فیطلبون منا ان نحلف لهم، از ما میخوان که قسم بخورید، براشون قسم بخوریم، و یخلون سبیلنا، راه رو برای ما باز میکنن، اگر قسم بخوریم راه رو باز میکنن، میذارن ما بریم، اگر قسم نخوریم نمیذارن، ولا یرزون منا الا بذالک، راضی نمیشوند، ولا یرزون منا الا بذالک، بدون قسم از ما راضی نمیشن. قال علیه السلام، امام باقر علیه السلام می فرماید فما حلفت لهم فهو احل من التمر و الزبد، قسم بخورید براتون حلال تر است از تمر، یعنی از خرما و از کره یا سرشیر. خب این روایت رو قبلا هم داشتیم، عرض کنم بر این که این روایت موثقه و عرض کنم بر این که مورد اعتماده. شما میبینید که قسم بخور، بحث توریه هم مطرح نیست، اگر مشکل پیدا کردید قسم بخورید و این برای شما حلالتر و بهتره. خب این روایات رو در این بحث ما دیدیم، یک مطلقاتی بود در این روایات که این مطلقات می گفت جواز الکذب فی الضرر البدنی او المالی، اگر بر مالتون ترسیدید قسم بخورید، اگر بر جانتون ترسیدید قسم بخورید. جواز الکذب فی الضرر المالی و البدنی، این یه سری روایات در این مورد بود. یه سری روایات هم رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان و مضطر رو الی، روایات اضطراره. خب حالا نسبت بین این دو دسته از روایات از نسب اربعه چیه؟ از شما اگر سوال کردن روایاتی که میگه جواز الکذب فی الضرر البدنی او المالی، اگه ضرر بدنی یا مالی بود شما میتونید دروغ بگید، قسم دروغ هم میتونید بخورید. این یه سری روایات بود. یه سری روایات هم میگه در مورد اضطرار شما حکم برداشته شده. خب در اینجا نسبتش چیه؟ نسبتش عموم خصوص من وجه. یعنی چی؟ یعنی روایات اضطرار میگه، روایاتی که میگه رفع عن امتی تسعه، میگه چه ضرر مالی باشه چه ضرر بدنی باشه چه نباشه، اگر مضطر شدی کارو بکن، حکم برداشته شده. میخواد ضرر مالی باشه میخواد نباشه، میخواد ضرر بدنی باشه میخواد نباشه، پس از این جهت این ماده افتراقشه. و اون روایاتی که میگه ضرر بدنی، میگه اگر ضرر بدنی باشه یا ضرر مالی باشه شما دیگه قسم دروغ میتونی بخوری، چه اضطرار باشه چه اضطرار نباشه. ببینید دو تا ماده افتراق داره. پس نسبت بین این دو عموم خصوص من وجهه. خب این عرض کنم بر این که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن بر این که در اینجا مطابق قواعد که این مطلقات وجود داره، مطلقات میگه جواز الکذب فی الضرر البدنی و المالی، و اون روایتی که میگه رفع عن امتی تسعه، این به صورت اضطرار هم برداشته شده، این آمده اختصاص الجواز به صورت الاضطرار، یعنی آمده این رو اینجوری جمع کرده مرحوم شیخ انصاری، یعنی ضرر مالی و ضرر بدنی اگر به حد اضطرار برسه قسم بخور، اما اگر ضرر مالی خیلی جزئیه به حد اضطرار نمیرسه، ضرر بدنی به حد اضطرار نمیرسه، چی در اونجا نه دلیلی نداریم که برداریم. چون اون روایات آمده گفته ضرر مالی باشه یا ضرر بدنی، دیگه قید نیاورده، ولی این روایت میگه باید به حالت اضطرار برسه. خب این مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه که اگر اضطرار رسیدی قسم بخور، یعنی ضرر مالیت باید انقدر شدید باشه که به حد اضطرار برسه، ضرر بدنیت باید انقدر شدید باشه تا به حد اضطرار برسه. این برداشت شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در اینجاست که ایشون اینجوری نسبت رو عموم خصوص من وجه بیان کرده و آمده به این صورت هم کرده. ولی این حرف مورد اشکال محقق ایروانیه. محقق ایروانی آمده میگوید نه، یه همچین مفهومی از این روایت درست نیست. چرا؟ چون رفع عن امتی تسع الخطا و نسیان، این رفع مستور رو الیه عقد اثباتیش درسته، سلبیش درسته، اما اثباتیش درست نیست. یعنی برداشته شده اضطرار، اما غیر از اضطرار خیلی چیزای دیگه هم برداشته شده، هیچ منافاتی هم نداره. کمان که شما میگید خطا برداشته شده، شما میفرمایید اکراه برداشته شده، شما میفرمایید اضطرار برداشته شده. مفهوم نداره که اگر غیر از اضطرار چیز دیگه ای برداشته نشده باشه. خب یه روایت هم میگه اگر ضرر بدنی بود حکم برداشته شده، قسم بخور. اگر ضرر مالی بود قسم بخور. پس بنابراین ما لازم نیست بین اینها تعارض درست کنیم و بیایم بگیم که این روایت با اون معارضه. اون میگه این آدم خوبیه، اگر من گفتم این آدم خوبیه دلیل نمیشه که اون آدم بدی باشه، ممکنه اونم آدم خوبی باشه. اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. کما اینکه در اونجا اینجور میگیم، در اینجا هم همینو میگیم. اضطرار برداشته شده، خطا برداشته شده، اکراه برداشته شده، ضرر مالی و ضرر بدنی هم برداشته شده. یعنی هر جا شما مشکل ضرر مالی پیدا کردی میتونی قسم بخوری، کما اینکه در اضطرار هم میتونی قسم بخوری، در اکراه هم میتونی قسم بخوری. در اینجا هم همینطوره، ضرر مالی و ضرر بدنی و با هم تعارضی ندارن. شما نیایید محصور کنید ضرر مالی و ضرر بدنی رو به حالت اضطرار. اون برای خودش یه موضوعه، همونطور که لا ضرر و لا ضرار یه موضوعه، رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان و منصور رو الی یه موضوع دیگریه و با هم تنافی ندارن. لا ضرر و لا ضرار رو بیاییم بگیم منافی با اضطرار، نه، هیچ ربطی به هم ندارن. اون یه موضوع اشاره بیان کرده، این هم یک موضوع. به نظر ما اشکال محقق ایروانی بر شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این عرض کنم بر این که وارده، اشکال واردی است. توجه دارید که این اشکال و جوابها که مرحوم شیخ می‌فرماید، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب که ما در صفحه 977 بیان کردیم، اینا تمام رو فرض این است که توریه کذب نباشه. و اما اگر توریه کذب باشه دیگه این مباحث دیگه مطرح نمیشه، ما دیگه اصلا تعارضی بین ادله نداریم و این فرض روی فرضی است که توریه کذب نباشد. اما علی ما هو الحق که توریه همون کذبه، دیگه مشکلی نداریم و تعارضی بین روایات وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.